تداومی مباحث مرسوم مربوط به تقسیمات تدبر ترتیبی رو میان آیات رو میان سوره و میان سور رو بررسی کردیم. اما تدبر موضوعی، منظور از تدبر موضوعی تدبر در آیات پیرامون یک موضوع هست که در سوره های مختلف بیان شده. به عنوان مثال تدبر در آیات پیرامون صبر در قرآن کریم، یا آیات پیرامون حجاب در قرآن کریم، آیات پیرامون جهاد در قرآن کریم. این میشه از نوع تدبر درون یک موضوع. نوع دوم تدبر میان چند موضوع هست که دو یا چند موضوع قرآنی رو مورد تدبر قرار میده. مثلا تدبر در آیات پیرامون ایمان و اسلام، ایمان و جهاد، ایمان و صبر و مقوله های مختلفی از موضوعات قرآنی که به شیوه تدبر مورد بررسی قرار میگیره. اما اقسام تدبر، آثار تدبر، تدبر زمین ساز تذکر خردمندان هستش. خداوند متعال در سوره مبارکه صاد آیه 29 می‌فرماد: بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این قرآن کتابی است که آن را بر تو نازل کردیم، کتابی مبارک، لیتدبروا آیاته، تا در آن تدبر کنند، ولیتذکر اولو الالباب، و صاحبان خرد تذکر بگیرند، پند بگیرند. پس با تدبر در آیات هستش که زمینه تذکر هم فراهم میشه. پس یکی از آثار تدبر زمینه سازی جهت تذکر هستش. دومین اثر از آثار تدبر این هست که تدبر راه کشف هماهنگی آیات و گشودن تعارضات قرآنی هستش. از کدوم آیه قابل برداشت است؟ از آیه 82 سوره مکی نساء که می‌فرماید: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در این قرآن تدبر نمی‌کنند؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود، بدون شک لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در آن اختلاف فراوانی می‌یافتند. اینکه چگونه انسان میتونه به هماهنگی آیات و عدم اختلاف آیات پی ببره، قرآن کریم راهش رو تدبر معرفی میکنه. افلا یتدبرون القرآن که در جلسات اول هم گفتیم استفهام توبیخی محسوب میشه، به نوعی میشه اینجوری مطرح کرد: چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ حالا تدبر کنیم که چه بشه؟ برای اینکه بفهمیم این قرآن از جانب خداوند هستش و هیچ گونه تعارض و تناقض در آیاتش نیست، راهی جز تدبر نداریم. چون تدبر چیکار میکنه؟ تدبر به دنبال کشف هماهنگی آیات قرآن کریم هستش. پس دومین اثر از آثار تدبر کشف هماهنگی آیات و گشودن تعارضات قرآنی هست. سومین اثر از آثار تدبر که در روایات اشاره شده این است که تدبر در قرآن مقدمه عبرت و پند گرفتن هستش. امام علی علیه السلام می‌فرمان: تدبروا آیات القرآن و اعتبروا به فإنه ابلغ العبر، قرر الحکم و درر الکرم، حدیث 4493. در آیات قرآن تدبر کنید و از اون عبرت بگیرید چرا که آیات قرآن رساترین عبرت هاست. پس با تدبر در قرآن هستش که زمینه عبرت گرفتن فراهم میشه. تا تدبر در قرآن صورت نگیره، عبرت گرفتن و اعتبار هم حاصل نمیشه. چهارمین اثر از آثار تدبر رسیدن به خیر و صلاح هستش. باز هم روایتی از امام علی علیه السلام که میفرماید ایها الناس تدبر القرآن، تدبر القرآن المجید فقد دلکم علی الامر الرشید. ای مردم، در قرآن مجید تدبر کنید که شما را به بهترین راه، سوابترین راه، الامر الرشید، یعنی سوابترین امر، سوابترین راه، دلکم، راه نمایی می کند. ارشاد القلوب صفحه 81. پس آنچه که میتونه انسان رو به راه صحیح و خیر و صلاح راهنمایی بکنه چیزی نیست جز تدبر در قرآن کریم. پنجمین مورد، تدبر کلید فهم لطایف قرآن هستش. قرآن کریم علاوه بر فهم ظواهرش، لطایفی در درونش نهفته هستش که کلید دستیابی به این لطایف تدبر در قرآن کریم هستش. مورد ششم از آثار تدبر، تلاوت بی تدبر تلاوت بی اثر و فاقد خیر هستش. ما در جلسه اول یا جلسه دوم به نمونه هایی از روایاتی که فرمود الا لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها اشاره کردیم که قرائتی که تدبر درش نباشد خیری در آن نیست. یا امام صادق علیه السلام در دعای آغاز تلاوت قرآن می‌فرمودند خدایا تلاوت مرا و قرائت مرا جوری قرار ده که در آن تدبر کنم، در آیات تدبر کنم، نه تلاوت بی اثر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.